اول خدا، بعد ایمنی، بعد کار. ما هممون مهندس هستیم، هممون مدیر هستیم و در واقع کارمون کار تخصصی هست، کار هستش، پروژه نمودی از کار هست. اما بعضی مسائل هستش که به عنوان یه دونه بستر، به عنوان یک زمینه و به عنوان یک اتمسفر برای ما ایفای نقش میکنه. حالا شما اگر حضور ذهن داشته باشید که قطعا دارید، بزرگان ما، بزرگان شما، قدیمی ها معمولا دو تا آرزو برای ما داشتند. یکی آرزوی صحت و سلامتی و دیگری آرزوی عاقبت به خیری. اگر به کنه این دو تا مطلب ما ریز نگاه بکنیم، میبینیم که خب اگر واقعا سلامتی نباشه، من دیگه کارهای دیگر رو نمیتونم انجام بدم، یا اگر کارهایی رو که انجام میدم به عاقبت خوبی منتهی نشه، عملا کارهای من عقیم بوده. شما وقتی به هم دیگه میرسید، اولین چیزی رو که نسبت به هم مطرح میکنید یک کلمه هست، اسمش چیه؟ سلام. یا وقتی نمازتون رو میخواید به انتها برسونید، کلمه رو که اونجا میبرید و فصلی رو که آغاز میکنید با سلام هستش. سلام از صحت میاد، از امنیت میاد. شما نگاه کنید وقتی که دو نفر به هم میرسن، حالا آشنا یا ناآشنا، در اول محاوره خودشون به هم سلام نمی کنند، تا آخر زمانی که با هم دیگه هستند یک احساس معذب بودن و عدم ایجاد ارتباطی رو در اونها میبینید. اون آرامش بین اینها تزریق و مبادله نشده. من یه تحقیقاتی در حوزه دعاوی و ادعاهای پیمانکاران انجام دادم که خب حالا به چندین چاپم رسیده. توی اونجا یکی از مواردی که اشاره کردم این هستش که حداقل 40% ذهن یک مدیر صرف حل و فصل تنش و اختلافات میشه. الان اگر بخوام بیام از دوباره این کتاب رو بنویسم، این تحقیق رو انجام بدم، علاوه بر اینکه اون درصده رو یکم بالاتر میبرم، فقط از نگاه مسائل قراردادی به مسئله نگاه نمی کنم. 40% فکر و انرژی و سهم یک مدیر برای حل و فصل اختلافات مصرف میشه. اما بعضی وقتها هستش که مسائلی پیش میاد که باعث میشه اصلا دیگه یک مدیر فکرش فکر پروژه‌ای نباشه، یا اینکه در پروژه حضور داشته باشه، اصطلاح دستش در پروژه باشه، اما فکرش در بیرون پروژه باشه. تمام رم مغز یک مدیر و اجزای یک پروژه دچار اشغال بشن و فضای خودشون رو از دست بدن، و اون موقع به جای اینکه کار انجام بشه، غیرکاری مسائل پیش بره. تمام اینها و مقدماتی که در این خصوص عرض کردم، یکی از مصداقهاش میتونه زمینه وجود عدم سلامت در پروژه باشه. در حال شما نگاه بکنید، ما در پروژه ها به خصوص در پروژه های عمرانی حجم زیادی از منابع ماشینالات به اضافه منابع انسانی رو درگیر در پروژه خودمون میکنیم. تعامل و کار کردن با همه اینها برای اینکه پیاده سازی بشه یک فکر فنی، باعث ایجاد تعارض بین این المان هایی که گفتم میشه و این تعارض خودش رو میتونه به صورت در واقع عدم سلامتی المان اول یعنی منابع انسانی و یا صدمات و خسارات در المان دوم منابع ماشینالات نشون بده. خسران و سلامت در صحت عملکرد این اجزا در نهایت باعث خواهد شد که پروژه به سرمنزل مقصود خودش نرسه. حالا اشاره خواهیم کرد به آثار منفی که ناشی از بروز حادثه در یک پروژه داره و خودش میتونه دستبندی بشه به آثار مستقیم و آثار غیر مستقیم، آثار پنهان و آثار مشهودی که در یک کار انجام میشه. من یک سناریو رو با اجازتون میخوام خدمت شما ارائه بدم، امیدوارم نسبت بهش حساس بشید و بتونیم ببینیم که اصلا ما دنبال چه چیزی هستیم. شما فرض بکنید یه پروژه‌ای توسط یک مدیر پروژه آغاز به کار میشه، کارها به صورت فنی پیش میره، اکیپی توسط مدیران میانی یا مدیران اجرایی وارد کار میشن که عملیاتی رو مثلا عملیات اسکلت کار رو انجام بدن. کار که به عملیات در ارتفاع میرسه در یک زمانی که حالا فرض بکنید انتهای ساعت کاری مجاز باشه، به واسطه شوخی که دو تا از کارگرها با هم انجام میدند و یا مشاجره لفظی که بین اینها رخ میده، با هل دادن یک نفر طرف دیگه از ارتفاع به پایین سقوط میکنه و در دم جان میسپره. تا اون موقع پروژه شاید حدود 40% پیشرفت فیزیکی داشته و کارها همه فنی بوده. مهندس مدیر پروژه به کار خودش میپرداخته، ناظر به وظیفه خودش میپرداخته، المانها و اجزای مختلف در راستای تأمین و تدارکات لازم گام برمیداشتند. اما این اتفاق که میفته، بلا فاصله تماس گرفته میشه با مراجع قانونی. کجا؟ اول از همه به اورژانس و انتقال به بیمارستان برای اینکه طرف احیا بشه. بلا فاصله تماس با پلیس، حضور مراجع رسمی مثل آگاهی در داخل خود پروژه. مقوله دیگری که رخ میده این هستش که تمام پروژه بلا فاصله قرنطینه میشه از سوی افراد غیر پروژه. از لحاظ مسائل مربوط به بازرسی کار، مسائل مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی و گزارش حادثه در 72 ساعت اول، به اضافه بازجویی هایی که در داخل کارگاه انجام میشه، شاید اون شوخی که اونجا انجام شده شوخی نبوده، عمد بوده، قتل عمد بوده، قتل غیر عمد بوده، قتل سهوی بوده، قتل بر اثر بی‌احتیاطی بوده، همه افراد فرق نمیکنه، از مدیر پروژه تا کارگر دونپایه که اونجا قرار داره باید بازجویی بشن. یعنی برند بیاند تا با تشریفات خاصی که حاکم هستش تا قضایا در واقع صورت نگاری بشه. در این بین پروژه دیگه متوقف شده. شما فرض بکنید این پروژه پروژه‌ای بود که 3 میلیارد و 650 اعداد همه سوریه است، 3 میلیارد و 650 هزار تومان مبلغ قراردادش بود، مدت قراردادش هم 1 سال بود، یعنی روزی چقدر میشه؟ 10 میلیارد تومان، ارزشی که از لحاظ قراردادی برای هر روز بخوایم در نظر بگیریم. از زمان بروز حادثه پروژه متوقف شد، هیچ کس حق کار کردن اونجا نداره. از بعد از مراسم سوم هفتم شروع میشه اومدن افراد و اقوام متوفا به داخل پروژه، شکوندن در، شکوندن پنجره، فحاشی، اتاکی. عوامل اصلی پروژه در مقاطع و به زنگای زمانی با احضار مراجع قانونی مثل بازپرسی، مثل دادسرا، قاضی دادگاه مواجه خواهند شد و باید برند حساب پس بدند. مسئولین بیمه و کارشناسان مربوطه برای اینکه در واقع احراز بکنند که شرایط شرایطی بوده که با مفاد منعقده در قرارداد اونها، قرارداد بیمه، تطابق داشته، به هیچ رم نمی کنند. تمام کارگاه رو زیر رو می کنند. این فرایند تا حالت عادی به خودش بگیره معلوم نیست. 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 1 سال زمان ببره و مشکلات خاص غیر پروژه‌ای رخ میده. افراد غیر پروژه‌ای وارد پروژه میشند. افراد غیر متخصص در این امر غیر متخصصی وارد میشند. زمانی که مسائل حقوقی و قانونی به سرانجام و به رأی شد و فک پلمپی صورت گرفت و کار بخواست شروع بشه، چند تا مسئله پروژه دیگه رخ میده. کسی که داشت اونجا کار میکرد، افراد، اطرافیان اون، دوستان اون، آشنایان اون، همکاران اون، روحیه کاری و دل دماغ لازمه برای انجام کار با کیفیت سابق رو ندارند. اگر طرف خودش استادکار بود، استادکار دیگری خواست بیاد اونجا، با هر شرطی کار رو قبول نمی کنه و تفاوت مهارت‌ها بر کیفیت هم می‌بینیم کم کم وارد میشه و تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. از طرف دیگه در اون محل، در اون اقلیم، این پروژه به عنوان یک پروژه‌ای که توش خون ریخته شده و به گونه با خودش متوفا داشته، به عنوان یک پروژه شوم در مسیر ادامه ساخت و همینطور بهره برداری، همیشه لیبل رو برای خودش خواهد داشت. به آسانی فروش نمیره، به آسانی هر کسی اونجا شروع به کار یا ادامه کار نمیده و یک خفگی مراوداتی بر اون حاکم خواهد بود. تمام اینا برای چی بوده؟ تمام این گرفتاری ها سر یک لحظه اتفاق افتاده و در پس این یک لحظه مسائل و مشکلات بسیار زیادی حاکم بوده به عنوان یک سیستم، یک سیستم نگرشی که باعث این اتفاقات شده. خیلی از مسائلی که به صورت حادثه در کارگاه ها رخ میده، در پروژه ها رخ میده، علارغم این که پروژه ها پیچیده، پویا و بی همتا هستند، قابل پیشبینی هستند. و این قابلیت پیشبینی باعث میشه که پیشگیری در امور رو ما بتونیم داشته باشیم. ما بر اساس این سناریویی که من سعی کردم یک امر واقعی رو برای شما بازگویی بکنم که در حالات مختلف به صور مختلف تکرار میشه، شما رو حساس بکنم به این قضیه که اکثر مسائل بزرگ و حوادث و رخدادها یک ناشی از عدم رعایت مسائل بسیار جزئی اتفاق میفته و دو علم من مهندس، من کارگر، من مدیر، من استیکولدر و زینف با مسائل پروژه ها به مسائل حفاظتی و ایمنی و امنیتی باعث میشه که بعد از اون من بتونم بیشتر به کار تخصصی خودم بپردازم. بنابراین الان بی خود نیست که این شعاری که میگن اول ایمنی بعد کار، من میگم اول خدا بعد ایمنی بعد کار، فلسفش از کجا هست؟ همون زمینه هست. اون زمینه اگه نباشه هیچ کاری رو نمیشه کرد. شما یه روز اگر صبح از خواب پاشید ببینید سرتون درد میکنه، بدنتون درد میکنه و حال و نای راه رفتن رو نداری، تمام اون روزتون هرچی کار داری تحت شعاع قرار میگیره. این دیگه از مثال بارز بیماری است که میبینیم دیگه، برای همه هم پیش میاد. یه روز که بیمار میشید، مثلا من که بیمار بشم، مثلا کلاسم ممکنه کنسل بشه، قرارهای کاریم کنسل بشه، کار من تحت تاثیر قرار میگیره، پروژه هم بیمار میشه. بیماری پروژه هم مختلف است. ما بیماری قراردادی داریم، بیماری اداری داریم، بیماری سازمانی داریم و بیماری ناایمنی داریم که از همه اینا مهمتر هستش و همه رو تحت شعاع قرار میده. اما این نکته خیلی مهمی که وجود داره و من باز هم بهش تاکید میکنم و جای خوشبختی و خوشوقتی هستش، اینه که به مصداق اون آیه فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرتگیری پروژه‌ای باعث میشه که من بتونم در واقع پیشگیری بکنم از وقوع بسیاری از حوادث که خیلی از اونها قابل پیشبینی هستش. با مقوله های خیلی ساده نظیر آموزش، نظیر رصد پرونده های مشابه، نظیر فراوانی حوادثی که پیش میاد، اهم از ساعات کاری، اهم از جوارح و اجزایی که دچار آسیب میشن، اهم از مواضعی در کارگاه، معنهایی در کارگاه که بیشترین حادثه در اونها رخ میده و بعدش بیام در واقع اونها رو تقلیل بدم. ببینید حادثه یا خطر یه نوع ریسک هستش. ما با مدیریت ایمنی در واقع یه جور به صورت کاربردی داریم مدیریت ریسک انجام میدیم. شما مدیریت ریسک رو همتون مستحضر هستید به چه صورتی هستی که ما در مدیریت ریسک یا دنبال این هستیم که اون خطر رو از بین ببریم، یا اینکه اون خطر رو باهاش مقابله بکنیم، یا اینکه اون خطر رو انتقال بدیم و یا اینکه از اون خطر اجتناب بکنیم. همین قضیه رو ما کاربردی شده در ایمنی خواهیم داشت. پس این یک فرمول کلیدی که خدمتتون عرض کردم. ما به گونه ای در فرایند مدیریت ایمنی در حال تمرین کاهش ریسک منفی خطر ناشی از رعایت مسائل ایمنی است. یک قضیه. قضیه بعدی که مهم هست اما در درجات بعدی ولی به واسطه این درس باید من خدمتون بگم که دید لازم رو داشته باشید، این هستش که این درس و این حوزه کاری به عنوان HSE شناخته میشه. HSE اسش فقط ایمنیه، سیفتی، HS هلسه، بهداشت، ایش محیط زیسته. یعنی در واقع تلفیقی از ستا دید رو ما باید داشته باشیم. اگه محیطی محیط ناایمن باشه، زیست درش هم سخت میشه، پس ایمنی رو تحت تاثیر قرار میده. اگر شرایطی شرایط غیر بهداشتی باشه، عوامل پروژه من تحت تاثیر اون قرار میگیرند و معلوم هست شخصی که بیمار بشه یا بهداشتش بیاد پایین تر، سنسورهاش نسبت به هوشیاری جهت رعایت ضوابط فنی، ضوابط ایمنی کاهش پیدا میکنه. براش مهم نیست کسی که سرش درد میکنه، کسی که بدنش تب داره، کسی که سرگیجه داره، دیگه اون موقع شما بیا هی اینجا 447 رو براش مرور بکن، هی براش دوره بذار، اصلا دیگه فکرش کار نمیکنه که، چون فکر هم مغز هم فرمان بده اندام ها گوش نمی کنند. پس نتیجه ای که میخوام بگیرم این هستش که ما ترکیبی کار بکنیم، ترکیب بهداشت و محیط زیست و ایمنی. این پیش‌فرض دومی هستش که باید داشته باشید و رعایت بکنید. و بحث دیگری که به عنوان یک توصیه میخوام مطرح بکنم، این تجربه شخصی هستش، این هستش که احتیاط خوب هست اما زیاده روی در احتیاط معادل ترس و عدم جسارت و بزدلی میشه. بنابراین در رعایت مسائل ایمنی حد اعتدال رو رعایت بکن. نگیر که آقا مثلا الان دیگه ایمنی رو چیز کردیم، باید تا اون آخرین مرحله اون رو چیکار بکنیم؟ اجرا. اون موقع از اون طرف بام ممکن است سقوطی انجام بده. یک قضیه دیگری هم که وجود داره این هستش که مسائل منفی یه خاصیتی دارند. هی من بیام فکر بکنم که حادثه بخواد اتفاق بیفته، خطری بخواد اتفاق بیفته، همش زوم 100% روی این قضیه بشم، میشه اون شعر معروفه که هر چیز که در جستن آنی، آنی. یعنی در ورود به این مقوله، مقوله‌ای هستش که در واقع یک هوشیاری و تدبیر خاصی رو میخواد. اگر نباشه واردش بشیم، ممکن است تبدیل به یک باطلاق بشه، نتیجه معکوسی رو داشته باشه بگیره و تبدیل به وسواس رعایت ایمنی بشه. پس این مقوله آخرم که گفتم به عنوان یک خواهش برای پیش‌فرض اون چارچوب ذهنی من که حالا توی این جلسات خدمتون با کمک شما اون رو انتقال خواهم داد، باشه که بتونید در نظر بگیرید. مقوله دیگری که وجود داره در کنار عبرتگیری از حوادث که حالا خب در اون کارکردهایی که پیشبینی شده روش مانور خواهید داد، تسلط و اشراف به ضوابط قانونی خیلی میتونه کمک بکنه. اون قانون معروف رو میدونید که دیگه، جهل به قانون رافع مسئولیت قانونی نیستش. پرونده های حقوقی رو نگاه بکنید، رسیدگی بکنید، بررسی بکنید، این که مثلا در رأی استناد شده به یه دونه ماده از مبحث مقررات ملی ساختمان، یه دونه بندی که مثلا در مبحث از 22 تا حالا 24 تا مثلا یه جزء خیلی فرعیش. میدونید که مقررات ملی ساختمان لازم الاجراست و یا قوانینی که علاوه بر قوانین تخصصی وجود دارن، اشراف بر اونها نشون میده که خدای نکرده اگر قصوری پیش بیاد و قصور عمدی باشه چه تبعات حقوقی رو میتونه داشته باشه، و یا اگر اتفاقی افتاد بلافاصله در حین اون اتفاق من باید چه کارهایی رو انجام بدم تا در واقع هم مستندسازی لازمه انجام بشه، هم حفظ جان و سلامتی انجام بشه، هم مصون موندن خود اموال دانشگاه بتونه اتفاق بیفته، و علم به ضوابط و قوانینی که در این خصوص هستن به ما میتونه کمک بکنه. یعنی مقوله ایمنی توش هم تجربه مهم هست، هم چارچوب قانونی مهم هست، و هم تبادل اطلاعات بین طرفین و آموزش مهم هست. اما از همه اینها مهمتر در مقوله ایمنی یک چیزی هست که الان بهش اشاره نمی کنم، در جلسه بعدی یا تا اون موقع شما بهش پی میبرید به من میگید، یعنی که من خدمتون ارائه خواهم داد. از همه چیز مهمتر برای ایمنی فقط یک چیز هست، و تمام این مسائلی که داریم عنوان میکنیم زمانی کاربردی میشه که اون یک چیز وجود داشته باشه. بهش فکر بکنید، قطعا شما اساتید با تجربه ها و بزرگواران اشراف دارید و بهش میرسید. به من انتقال بدید این موضوع رو. امیدوارم که حالا با این مسائلی که مطرح شد زمینه آماده شده باشه برای این مقوله، و انشالله به مسائل دیگه بتونیم بپردازیم.